بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الی الله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکی از بحث هایی که در قاعده لازرر باید مورد تنبه و تذکر قرار بگیره بحث بشه این هست که آیا اگر کسی اقدام بر عمل ضرری بکنه، آیا این اقدام مانع از شمول قاعده لازرر بر این مورد میکنه یا نمیکنه؟ مثلا فرض بفرمایید که کسی اگر به طور طبیعی مریض شده، حالی پیدا کرده که هم خودش هم پزشکای متخصص و متعهد و متدین میگن که اگر روزه بگیری به شما به شدت ضرر خواهد داشت، اونجا معلومی که قاعده لازرر هر حکمی که ینشأ منه ضرر باشه اون رو مرتفع میکنه، پس بنابراین وجوب صوم این ذاتون ضرری هست، مرفوع میشه، مرتفع میشه. ما یه دفعه این است که نه، خود این شخص یک موادی بخوره، داروی بخوره و میدونه که اگر این دارو را بخورم از نظر اون حالت جسمی و فیزیکی گرفتار یک نوعی مرض و کسالتی خواهم شد و همون باعث خواهد شد که دیگه نمیشه با اون حالت روزه گرفت. خودش اقدام کرده به یک اینچنین مریض شده. اینجا آیا قاعده لازرر باز وجوب صوم و صیام رو مرتفع میکنه با اینکه خودش اقدام کرده به این مرض؟ یا مثلا فرض کنید که ایشون شخص اگر خودش به طوری مریض بشه که اگر غسل بکنه به او غسل ضرر خواهد داشت، ولی خودش چنین حالتی پیدا کرده نه اینکه اقدام کرده، خب اونجا بله وجوب غسل مرتفعه، ولی اگر خودش کاری بکنه که حالتی پیدا بکنه، مریضی پیدا بکنه که اگر غسل بکنه منشأ ضرر خواهد شد، آیا چنین اقدامی باعث میشه که قاعده لازرر بیاد وجوب غسل را مرتفع بکنه ولو اینکه خودش اقدام کرده که چنین حالتی پیدا بکنه، یا نه چون اقدام کرده خودش قاعده لازرر شامل نمیشه اینجا را؟ این است که یا مثلا خودش عمدن آمده خودش رو جنوب کرده با اینکه میدانه که خب اگر جنوب بشم غسل واجبه و غسل هم در یک اینچنین شرایطی به شدت ضرر داره، خودش اقدام کرده مثلا در یک هوای 30-50 درجه زیر صفر و میدونه اگر اینجا در این شرایط شخص غسل بکنه دچار مرض شدید خواهد شد، حالا علارغم این که میدونه این چنینه میاد اقدام میکنه و خودش رو اجنب جنوب میکنه، آیا قاعده لازرر اینجا را میگیره این چنین جاها را یا نه؟ اینجا بله علل قاعده میتونیم بگیم در تمام این صورتها میشه نفی الوجوب کرد به قاعده لا ضرر، برای اینکه ادله لا ضرر، ادله این قاعده عمومیت داره. چه به طور طبیعی حکم ضرری باشه، چه با سوء اختیار مکلف منشأ ضرر باشه، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت قاعده لا ضرر میگه هر حکمی که ینشأ منه ضرر اون مرفوعه، اسلام اون رو جعل نکرده، تشریع نکرده. حالا فرق نمی کنه این ضرر به سوء اختیار مکلف ایجاد بشه یا نه به طور طبیعی. کسی بگه که نه، این اطلاقات انصراف داره از این چنین موارد، یعنی اگر به طور طبیعی ضرر باشه لا ضرر اونو مرتفع میکنه، کسی اگر نه اقدام بکنه، کاری بکنه که منشأ ضرر خواهد شد، اینجا را نمیگیره، از اینجا انصراف داره. نه، این ادعای دعایی بی خودیست. چرا؟ چون اطلاق داره. لا ضرر و لا ضرار فی الدین فی الاسلام معناش این است که هر حکمی، هر وجوبی که ینشأ منه ضرر، اسلام این رو تشریع نکرده. حالا منشأ ضرر، پیدا شدن این موضوعیت ضرری با اقدام مکلف باشه یا نه با به طور طبیعی اطلاق داره، قاعده لا ضرر هر دوتا را میگیره. منتها این تفسیرها و استثناءاتی داره. در امور مالیه که انسان بر مال خودش سلطنت داره، یا در مسائل حقوقی که در مسائل مالی پیش میاد، اگر مکلف خودش اقدام بکنه بر یک موضوع ضرری، مثلا فرض بفرمایید که مکلف خانه ای داره که این خانه به 800 میلیون تومان میارزه، خودش هم میدونه، بنگاه ها هم میگن که بله این 800 میلیون تومان ارزش داره در این بازار. حالا میاد میگه که من این را به 400 میلیون میفروشم به آقای زید، بنویسید قباله را، دون ثمن المثل این را در معرض فروش قرار میده. این آدمیست، آدم بالغ، عاقل، رشید، میفروشه این چنین، ان علم و اختیارن هم میفروشه. اینجا بیعش صحیحه، اوفو بالعقود اینجا را میگیره، بیع صحیحه و لازمم هست. و کسی نمیتونه بگه نه خیر آقا، با ادله لا ضرر صحت این بیع و لزوم این بیع منتفی بشه. نه، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا؟ ممکنه کسی بگه که آقا قاعده لا ضرر امتنانا للامه وارد شده، منتا للامه وارد شده، ولذا اگر این معاملهی که 800 میلیون میارزه به 400 میلیونشون اقدام کرده، قاعده لا ضرر این را اگر نگیره خلاف منت میشه، پس بگیره و بگیم این معامله علارمی که این آدم بالغ عاقل رشید هست منتفی بکنیم صحت و لزوم این معامله را. نه، نمیشه این حرف رو زد. چرا؟ برای اینکه اولا این علت نیست، مسئله این امتنان حکمته. چرا اینجا قاعده لا ضرر اینجا را نمیگیره؟ برای اینکه باب اموال و حقوق به طور طبیعت اولیه‌اش اقتضا می‌کنه صحت و لزوم را. طبیعتاً هر مکلفی سلطنت داره بر اموال خودش و تصرفش در اموالش نافذه. حالا فرق نمی‌کنه این تصرف ضرری باشه یا ضرری نباشه، مثلا طبیعت به اصطلاح این اولیه اموال و حقوق این است که شخص تسلط داره اقدام بکنه. مثلا اگر بیاد این خونه 800 میلیون تومانی رو هبه بکنه، شما میخواید چه بگی؟ بگید آقا این آدم چرا هبه میکنه؟ هبه میکنه، مال خودشه. طبیعت این شخص یعنی این مال این است که شخصی که آدم بالغیه، آدم عاقلیه، آدم رشیدیه، حق داره مال خودش رو هبه بکنه یا مصالحه بکنه. خدمت شما عرض کنم، مثلا فرض کنید که آقای زید پدرش یک عبایی داشت و این عبا چندین سال در این عبا این آقا نماز خونده. حالا آقای زید پدرش این پدر زید این عبا را هبه کرده به عمش. هر وقت پسر زید این عبا را رو دوش عمر میگیره، یادآور خاطرات چندین ساله پدرش هست که تو این عبا نماز میخوند، نماز روز میخوند، نماز شب میخوند اینا. حالا پسر زید میاد به این عمر میگه که این عبا خاطرات زیادی پدرم با این داره و من دارم اینها، حاضرم این خونه را بدم، این عبا را به من بدی، مصالحه بکنیم. شون میگه بعد قبول میکنه، چه اشکالی داره؟ هبه میکنه، مصالحه میکنه. این است که ولو این چنین اقدامات ضرریه است، اما نمیتونیم با ادله نفی ضرر صحت و لزوم این چنین معاملات رو به اصطلاح نفی بکنیم. پس بنابراین بیع به مادون المثل یا صلح به مادون المثل یا هبه، البته هبه طبیعتاً از عقود جایزه است، ولی اگر به ارهام باشه، به عمو، به دایی، به برادر، به خواهر، مثل بی میشه، از عقود لازمه است و جایزه نیست. اینم باز یکی از شاهکارهای حقوقی و اقتصادی در اسلام هست که هبه طبیعتاً از عقود جایزه است، ولی اگر به ارهام کسی هبه کرد، نه، از عقود جایزه نیست، از عقود لازمه است. اما چرا به غیر ارهام؟ شما به دوستت یه خونه ای را، یه خودکار ای را، یه ساعتی رو هبه کردی، بعد میبینی که سین که این دوست خیلی صمیمی نبوده و اینها، به هر دلیل پشیمان شدی، تا این عین موهوبه باقی هست پشیمان شدی، شما با یه فسختو میتونی فسخ بکنی و اون شخص وظیفه داره که بلا فاصله عین موهوبه را برگردونه. اما در ارهام نه، در ارهام صله رحم مقام و منزلتش بالاتر از این مسائل مالی است، حق عودت نداره، هبه از عقود لازمه است اگر از ارهام باشه. حالا این بحث ربطی به این ما نحن فی نداره. پس بنابراین ما در اینجا این حرف بسیار خوبی هست که ما در اقدام به امور ضرریه شخص اگر اقدام بکنه قاعده ای لا ضرر اطلاق داره، امور ضرریه چه مورد اقدام شخص مکلف باشه یا به طور طبیعی ناخواسته پیش بیاد، هر حکمی که منشأ ضرر باشه قاعده لا ضرر میگیره و رفع میکنه. پس بنابراین وجوب وضو، وجوب غسل، وجوب صوم ضرری باشه مرفوع هست، منتها منشأ ضرر چه شخص اقدام بکنه چه به طور طبیعی این ضرری باشه فرقی نمیکنه، اطلاق داره، قاعده لا ضرر میگیره. اما در امور مالیه مثل بی، مثل هبه، مثل صلح و مصالحه به مادون مثل، ولو خیلی ضرر فاحش هم بر آقای مکلف ایجاد بکنه قاعده لا ضرر صحت این بی و لزوم این بی را منتفی نمی کنه. چرا؟ چون طبیعت این اموال و این معاملات این است که شخصی که اقدام میکنه سلطنت داره، حق تصرف داره و تصرف میکنه، و لذا مالی که 800 میلیون میارزه آگاهانه با اینکه عالم و بالغ و رشید هست به 400 میلیون میفروشه با علم و آگاهیش، این سلطنت و تسلط داره و طبیعت این معامله این هست که چنین تسلطیشون داشته باشه و معاملش صحیح خواهد بود و قاعده لا ضرر اینجا را چیه؟ نمیگیره. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه ایشون فرموده که بله اگر کسی اقدام بکنه به اصل عملی که متضرر میشه، مثل همون اقدام بکنه به بیع به مادون مثل عالمن، ایشون فرموده که مثل این چنین معامله خارج از قاعده لا ضرره، چون ضرر به فعل شخص ایجاد شده نه از حکم شاره، یعنی قاعده خارج از این زاست، یعنی تخصصا از قاعده لا ضرر این خارج هست. آیا میتونیم حرفی مرحوم شیخ را قبول بکنیم؟ با اینکه از نظر مدعا یکی هست، شیخ هم میگه این معامله صحیحه، لزوم داره، قاعده لا ضرر اینجا را نمیگیره، ما هم همینه گفتیم، ولی شیخ میگه تخصصا خارجه، خارج از قاعده لا ضرر این سنین، چون خودش اقدام کرده با حکم شاره این ضرر به او متوجه نشده به اصطلاح. آیا این حرف شیخ درسته؟ به نظر میاد که نه، این حرف مرحوم شیخ ولو از در مدعا با ما حرفش درسته یکی است، اما به نظر میاد که این خدمت شما عرض کنم ضرری بودن این معامله ولو به فعل خود مکلف هست، منتها صحت معامله این نیست که بگیم این خارج از قاعده لا ضرر است چون خودش اقدام کرده. خیلی جاها خودش اقدام کرده خارج از قاعده لا ضرر نیست، مثل اینکه عمدن خودش رو جنوب کرده و میدونی که اگر اینجا من خودم رو جنوب بکنم آب نیست یا آب ضرر داره، کجا قاعده لا ضرر میگیره ولو خودش اقدام کرده. شما پس شیخ اینجا میخواد چیکار بکنی؟ در اینجا مسئله این معاملات که هست باید بگیم طبیعت این معامله این هست که شخص حق به تصرف داره، طبیعت این معامله این هست که شخص حق به تصرف داره، این دلیل بر این هست که قاعده لا ضرر اینجا کارساز نیست، کارساز نیست و در نتیجه این معامله صحیح هست و لازم. این بحث بحث خوبی بود به عنوان یکی از تنبیهات قاعده لازرر مطرح شده بود، تعرض کردیم. چند فرع باز اینجا متناسب با این بحث هست مطرح شده و اون اینه که جمعی کثیری از فقها نوعاً مشهور فتوا دادن که در کتاب غصب اگر کسی بره سنگی که مال همسایه هست، چوبی که مال همسایه هست غصب کنه و بیاره در بنای خودش، در منزلی که می سازه، در زیر بنای منزل خودش این سنگ را، این چوب و خشبه را استعمال بکنه، مصرف بکنه، یا یک تخته‌ای که مال همسایه هست اون تخته را بیاره در کشتی که برای خودش می سازه های زی، این تخته ها را در این کشتی جاسازی بکنه و درست بکنه. اینجا خب کشتی درست شده، ساختمان درست شده، اما ساختمانی که چوب همسایه را، سنگ همسایه را اومده در لابلای این مصالح خودش قرار داده، ساختمان رو بالا برده. یا سفینه ساخته شده، کشتی و قایق ساخته شده در حالی که تعداد زیادی از چوبه ها و تخته های همسایه در این کشتی به کار رفته. اینجا فتوا داده شده که واجب است اگر صاحب سنگ و چوب و تخته آمد، باید این غاصبی که در ساختمانش یا در کشتی سازیش مال دیگری رو غصب کرده، تصرف کرده، باید رد کنه، ولو متضرر میشه، کشتی رو به هم میخوره، ساختمان به هم میخوره، خب خودش باعث شده. پس بنابراین هر نقصی که حادث میشه در مال این غاصب، باید ولو متضرر میشه در رد کردن اون سنگ یا اون چوب یا اون تخته‌ای که مصرف کرده در ساختمان خودش، در قایق و کشتی خودش، باید بهش پرداخت کنه و بپردازه، یعنی به این معنا برگردونه. به چه دلیل؟ برای اینکه اون غاصب خودش رو در معرض ضرر قرار داده، خودش اقدام به ضرر کرده به سبب غصب کردنش. چنانچه این استدلال برمیگرده به همون مطلبی که اشاره شد، ضرری که در باب اموال شخص اقدام میکنه با ادله لازرر نفی نمیشه، با ادله لازرر نفی نمیشه. اینجاست که باز حرف مرحوم شیخ اینجا دوچار اشکال میشه. مرحوم شیخ فرموده که حصول موضوع ضرر اگر به سوی اختیارم باشه، مانع از شمول ادله قاعده لازرر نیست، قاعده لازرر میگیره اینجا را. ولی نه، این حرف درستی نیست. در اموال اگر کسی اقدامی میکنه با اختیار خودش، آگاهی خودش، و این اقدام منشأ ضرر میشه، قاعده لازرر اینجا را نمیگیره. قاعده لازرر اینجا را نمیگیره. البته اینجا برخی از معاصرین گفتن که مالک ولی حق نداره تضییع مال بکنه، بلکه میتونه بگه آقا من چوبمو میخوام، خب بره یه چوب دیگری بگیرم بهش بدن، سنگمو میخوام برن یه سنگ دیگری بهش بگیرن بدن، برای اینکه موجب تضییع مال این شخص میشه ولو غاصبه، و موجب فساد مالش میشه و چیزی که موجب فساد مال دیگری بشه مورد رضایت و امضا شارع نیست. آیا میتونیم این حرفو بزنیم؟ نه، نمیشه این حرفو زن، برای اینکه بالاخره یو خزر غاصب به اشق الاحوال، در بعضی از موارد هم هست که این حالا مضمون روایت هم نباشه به عنوان یک سیره عقلائیه مورد قبوله. لیس لعرق ظالم حق، ریشه ظالم حقی درش نیست، ولی زا اینا یک قواعد عقلائیه هست، قبل از آنی که شرع تشریع بکنه مورد عمل عقلا بوده، ولذا این یه سیره عقلایی از شارع هم رد نکرده، معنی نکرده. پس بنابراین همین سیره عقلایی باعث میشه که اینجا قاعده لازرر نمیتونه بیاد. قاعده لازرر نمیتونه بیاد، خصوصا که قاعده لازرر امتنانا للامه جعل شده، غاصب عملا با غصب کردن خودش رو از جرگه امت و مورد امتنان واقع شدن خارج کرده. پس بنابراین این ولو دلیلم نباشه مؤید خوبی هست که بگیم لا لیس لعرق ظالم حق، عقلای عالم چنین برداشت میکنن که بالاخره با غاصب به اشق الاحوال باید برخورد بشه. این حداقل در حد یک مؤید. البته در برخی از روایات داریم که الحجر الغصیب اگر اشتباه نکنم در نهج البلاغه هم شاید باشه این جمله از امیرالمومنین یا از معصوم دیگر سلام الله علیه اجمعین، الحجر الغصیب رهن، الحجر الغصیب فی الدار رهن علی خرابها، سنگی که در یک خانه به کار میره این خانه عملا در معرض خرابی قرار میگیره. یه خرابیش همینه، مالک سنگ میگه سنگم رو میخوام، مالک تخته میگه تختم رو میخوام، ولذا میشه گفت که قاعده لازرر اینجا نمیاد. حالا فرض کنید که کسی چندین چوب و تخته آقای زید را در کشتی سازی خودش مصرف کرده، تمام کرده، حالا آمده به اصطلاح کشتی را روی دریا داره راه اندازی کرده و کرایه میگیره و مسافر میبره و از این کشور به اون کشور، از این اقیانوس به اقیانوس دیگر. حالا آقای زید میگه نه، اون چوبهایی که در این کشتی سوار شده ملک منه. کشتی سازم میگه بله من غصب کردم اینا را آوردم. اینجا اگر این آقای زیدی که مالک چوب بخواد، اگر نخواد بده صاحب کشتی، به دلیل اینکه اگر من این چوبها را بردارم مثلا کشتی از کشتی بودن خارج میشه، خیلی خراب میشه، باید در آورده بشه، کند و کاو بشه، اینا باشه، یه ضرر اینجا متوجهه، ضرر آیا به صاحب چوب یا به صاحب کشتی؟ خب شما ضرر را از خودت نمیتونی به صاحب چوب متوجه بکنی، باید بپردازی. برخی از معاصرین به این دلیل تمسک کردن که قاعده لازرر شامل نمیشه که شما ضرری که به خودت متوجهه این ضرر را به دیگری متوجه بکنه. مثل اینکه یک سیلی داره میاد تقریبا مستقیم به خانه آقای متوجه میشه، بره مانع ایجاد بکنه جلوی خانه خودش، راهنمایی بکنه سیل به سمت خانه های همسایه، این مجاز نیست، نمیتونه به قاعده لا ضرر تمسک بکنه، ضرر را از خودش دفع بکنه به خانه همسایه. اینجا هم باید بگیم که شخص ضرری که متوجه میشه به این شخص صاحب کشتی، اولا و به ذات به خود او متوجهه، ثانیا و بالعرض به مالک، ولی لذا نمیتونه ضرر را که به خودش متوجه هست دفع بکنه از خودش به صاحب چوب متوجه بکنه، ولی دو صاحب چوب اصرار داره که من چوب خودم رو میخوام، چوب خودم رو میخوام و مالکیتش محترمه، سلطنت داره به مال خودش، ولی زا قاعده لازرر برای امتنان که جعل شده شامل غاصب نیست. البته برخی از معاصرین اینجا فرمودن که خب بالاخره اگر این چوبها کنده بشه این منشأ غرق کشتی میشه، اموالی در این کشتی بار شده فلان، اون خارج از بحثه، اون دلیل نمیشه، باید صبر، بله موظف صاحب چوب صبر بکنه تا کشتی به ساحل بیاد، تا منشأ اضرار به اموال و نفوس دیگران نشه. این بحثی بود که در این رابطه مطرح شد. پس بنابراین قاعده لازرر گفتیم که خیلی روشن برای ما ثابت میکنه که ضرری که حکمی که ینشأ منه ضرر هست، فرق نمی کنه این حکم ینشأ منه ضرر مرفوع هست با قاعده لا ضرر، چه این منشأ ضرر به سوی اختیار مکلف باشه چه به سوی اختیار مکلف نباشه، هر دوتا را مرفوع می کنه قاعده لا ضرر. منتها در اموال برخی از اقدامات هست که شخص مالک اگر اقدام بکنه بر یک عملی که ضرر درش هست، نه قاعده لازرر اون رو مرفوع نمی کنه، چون طبیعت تصرف مالکان در اموال صحت و لزوم را اقتضا می کنه و جلوی قاعده لازرر را می گیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.